ویژگی های جوانی هم کنارش. یکی از ویژگی های جوانی مثلا آنها میگم اینه که احساسات اونها غلبه داره بر منطق اونها. این ویژگی جوانه، نمیشه بگی عیبه، این ویژگیه.
سرشار از انرژی و هیجان،
سرشار از انرژی و هیجانن. این هنر انسان هاست که بتونن
هدایت کنه
این انرژی رو. از طرف دیگه ویژگی سوم اینه که جوانای ما کاملا با فضای مجازی عجینند، یعنی چیزایی رو بلدن، کارهایی رو بلدن، تو فضای مجازی سیرشون اونجاست.
مثلا نسل نسلیه که با این فضا داره رشد میکنه و بزرگ میشه.
من میخوام بگم حتی زیست مجازی اونها از زیست حقیقی اونها الان مهمتره، مقدمتره. اونا تو اون زیست رو دارن. وقتی که این زیست رو دارن و ما از اون طرف نتونستیم این ظرفیت رو به درستی گاهن هدایت کنیم، بعضی ضعف‌ها رو باید بپذیریم. دشمن میاد استفاده میکنه، تجربه هم داره. یه جایی مثل نپال میاد از ظرفیت نسل زد استفاده میکنه، همه چیزو نابود میکنه. خب چی به دست آوردند؟ هیچ. یه دفعه دیدن فقط همه چیز نابود شده، دیگه ادامه نداره. میخواد این ظرفیت رو تکرار بکنه تو جاهای دیگه. اینجا هست که اینقدر حضور جوانان مهم میشه. مثلا وقتی که ما در یک راهپیمایی 22 بهمن دهه 80 رو میبینیم، دهه 90 رو میبینیم، در همچین تجمعاتی مثل تجمع امروز،
بله،
حضور دهه 80 ها، دهه 90 ها، این یه جلوه دیگری است از راهپیمایی، از تجمع. یعنی اون به جای خودش ناامید کننده دشمنه.
سر همین اهمیت زیادی،
بله، دشمن میخواد همین جوونا رو اغفال کنه، همین جوونا رو تحریک کنه، هیجاناتشون رو تحریک کنه که مثلا آسیب بزنن به خودشون، به جامعه خودشون، به اموال عمومی. بعد میبینه توی صحنه همین جوانها هستن. ولی من میخوام بگم حالا خانواده محترمی هم که دارن صدای ما رو میشنوند، روی حضور جوانانشون، نوجوانانشون، نسل جوانشون، اینها بیشتر تمرکز داشته باشن، بیشتر بهش توجه کنن، چون نقش اونها و حضور اونها حتی از حضور بزرگترها مهمتر هست.
آقای دکتر کارگر، داشتم فکر میکردم که خیلی از هموطنین تقریبا هممون اعتراضهایی به موارد مختلف ممکنه داشته باشیم. نوجوان ما هم در منزل ما حتی ممکنه اعتراضی به موضوعی داشته باشه. قدم اول حتی برای اینکه فرزند ما شنیده شدن رو و دیده شدن رو تجربه بکنه، اصلا از خود خانواده بلند میشه. برخواستن این موضوع از دل خانواده، از اینکه پدر و مادر من صدای من رو میشنون، اعتراض من به گوش اونا میرسه و کسی که در خانواده شنیده میشه قطعا تصورش اینه که جامعهش هم میتونه اونو حمایت بکنه، چون کوچکترین نهاد یک جامعه که خانواده باشه داره صداشو میشنوه، به اعتراضش اهمیت میده، برای تغییر و ایجاد رضایت، اگر رضایت منطقی باشه، برای بچهش تلاش میکنه. و خیلی از این بچه هایی که حتی اعتراض رو به شیوه درستی بلدن، پدر و مادرهایی دارن که شنیدن اعتراض رو بلدن.
بله، ببینید اشاره خیلی زیبایی بود. جامعه یک خانواده بزرگه.
بله.
دقیقا جامعه یک خانواده بزرگه. این عنوان خانواده ای
به نام ایران
که عنوان شاید برنامه شما فکر کنم این،
بله،
هست.
بله.
ببینید در این جامعه همه چیز هست، این زندگی که توی خونه داریم. ما پدر مادر با فرزندانشون گاه هم میبینیم خوشی هایی دارن، سختی هایی هم دارن، گاهی وقتها همدلی هایی دارن، گاهی وقتها نارضایتی هم دارن، گله دارن، با هم دیگه صحبت میکنن،
بله،
گفتگو میکنن. اما به فرموده حالا بزرگانی که هستن و منطق هم همین رو حکم میکنه، اون خانواده‌ای که بهتر با هم دیگه گفتگو میکنند، درک بهتری دارند، صدای همدیگه رو میشنوند، آرامش بیشتری داره. و اون خانواده‌ای که آرامش بیشتری داره، پیشرفت بیشتری داره، میتونه راحت تر از مشکلاتش عبور بکنه.
معنی.
جامعه ما هم همین هست. اگه تو جامعه ما صدای معترض شنیده بشه، معترض که حرف بدی نمیزنه، یک نارضایتی وجود داره. این نارضایتی عمیق شده. وقتی که نارضایتی عمیق میشه، قدیمی ها میگن کارد به استخون میرسه،
بله.
اون موقع میاد حرف میزنه، این حرف میشه اعتراض، باید پاسخ داده بشه. حالا این پاسخی که داده میشه گاهی وقتها باید پاسخش یک عمل باشه که ما الان اقدامات دولت رو میبینیم، اقدامات بانک مرکزی رو میبینیم در مقابل مشکلات اقتصادی، وزیر اقتصاد، همه اونها شب و روز دارن در حال بله. کار میکنن، تلاش میکنن، تصمیمات میگیرن.
این مشکلات هم مشکلات نبوده که یک شبه به وجود بیاد، با یه اقدام هم یک شبه از بین بره.
قطع و یقین.
بالاخره زمان میبره. این یک نوع جراحی هست. جراحی هم وقتی انجام میدی روی بدنت، شما یه دوره نقاهت هم باید بگذرونه دیگه. خب. یه امر طبیعیه.
این یک بخشی از پاسخه.
بله.
یک بخشی از پاسخ همون جایی هست که معذوریت ها رو به منتقل میکنه. همین که جناب تابان اشاره کردند، میاد معذوریت ها رو میگه. همین اتفاق اگر تو جامعه ما در سطح کلان بیفته، مردم توانمندی ها رو ببینند، اقدامات و تلاش ها رو ببینند، در کنارش معذوریت ها رو هم ببینند، اون موقع میبینیم که با هم میتونن بهتر مشکلات رو حل بکنن.
بسیار عالی. همین پرسشی که سرکار خانم فقیه داشتن، چون الان مهمان تلفنی
بله.
دیگری هم به جمعمون اضافه شدن
و
افتخار این داریم که میزبان صدای گرمشون هستیم، جناب دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس. درود بر شما آقای دکتر، روزتون بخیر.
آقای دکتر وقت شما بخیر.
با نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین مهمان گرامی و شنوندگان عزیز.
شما روی خط ارتباطی بودین و احتمالاً پرسش رو شنیدید آقای دکتر و پاسخ کارشناس دیگرمون آقای دکتر کارگر رو. ما میخواییم از لحاظ اجتماعی و روانشناسی اجتماعی این موضوع رو بررسی بکنیم.
بله. آقای دکتر شریفی، وقتی که صحبت میشه از هدایت نوجوانهامون و فعالیت‌هایی که حالا در حوزه‌های مختلفی میتونن داشته باشن، ما به عنوان پدر و مادر چقدر میتونیم مدیریت بکنیم؟ چه کارهایی لازمه انجام بدیم برای بچه‌هامون، به خصوص حالا وقتی در معرض چنین اتفاقاتی قرار میگیرن؟
ببینید، ما در شرایط زمانی به سر میبریم که فرزندان ما به لحاظ مهارتی در حوزه فضای دیجیتال و فضای مجازی نوعاً از والدین و نسلهای قبل از خودشون مهارت بیشتری رو دارن و نسلهای پیشین به لحاظ قدرت تحلیل، تحلیل بالاتری رو دارن. یعنی ما با یه نسلی روبرو هستیم، توانمندی و مهارت کار رو بسیار خوب بلده و این رو اشتباه میگیره با اینکه چون مثلا والدینش به اندازه او در سیستم‌های دیجیتال مهارت ندارن، بنابر این قدرت تحلیل پایین‌تری هم داره. این اشتباه باعث میشه که ما با یک دوگانه ای روبرو باشیم. از یه طرف با والدین روبرو هستیم که در مقابل این مهارت سر تعظیم فرود میارن، چون خب ندارن به اندازه بچه ها مهارت رو، ولی این رو میفهمن که بچه ها قدرت تحلیلشون از محتوای آنچه که در فضای مجازی داره پخش میشه پایینه و آسیب ها رو میشناسن، ولی توان این که بتونن شیوه درست رو منتقل بکنن کم در بین اونها. و بعد از اون عرض میشه خدمتون که این باعث میشه که شرایط نامناسبی ایجاد بشه در درون خانواده. همین رو شما بیارید تو فضای جامعه
باید.
یعنی در جامعه ما با همین پدیده روبرو هستیم. ما با یه نسلی روبرو هستیم که دنیا رو داره میبینه، اطلاعات عمومیش خیلی زیاده، ولی قدرت پردازشش ضعیفه. و از اون طرف مسئولین، مدیران، سیاستگزاران و برنامه ریزان داریم که قدرت تحلیل مناسبی شاید دارن، ولی توان درک نیازهای روز جوان رو ندارن و با این مشکل روبرو هستن. در نتیجه چه در خانواده کوچک، یعنی یک خانواده هسته‌ای معمولی که پدر، مادر و فرزندانند، و چه در کل جامعه ما بخوایم سپری کنیم، نیاز به یک پل داریم. این پل چیه؟ سواد رسانه است. یعنی سواد رسانه هم مهارت والدین رو افزایش میده، هم میتونه قدرت تحلیل بچه‌ها رو بالا ببره که از هر خبری، از هر موضوعی، از هر محتوایی به عنوان یک امر قطعی برداشت نکنن، میشه پیشگیری کرد از بسیاری از آسیب‌ها، با این نکته که چه بزرگان در درون خانواده
بله.
و چه کسانی که اصحاب قدرتن در جامعه باید گوش شنواتری داشته باشند و به موقع و به جا، نه موقعی که شرایط به بحران میرسه، بتونن این صداها رو بشنون، حرکت بکنن، عمل بکنن و نتیجه اون به صورت عینی در کف جامعه دیده بشه، تا انشالله بتونیم پیشگیری بکنیم از رخدادهای نامطلوب.
یعنی میشه این رو در منزل هم این کار کرد، با همون گفتمان هایی که یه زمانی رو بگذاریم بین والدین و حالا بزرگترها با نوجوانها و نسلهای پنجم و ششم، مثلا بخوایم باشون گفتگو بکنیم، این گفتمان رو بگذاریم و به نوعی حالا تریبون یا سخنگاه های آزادی هم وجود داشته باشه که اگر به نوعی شبهه، تردید، شک و یا نوعی میخوان بیان توی بحث شرکت بکنن، این بحث ها و کارها رو بیشتر بکنیم که به نوعی هم قدرت تحلیله بره بالا، همین که شناخت بیشتری داشته باشیم و سواد رسانه‌ایمون هم بتونه بالاتر بره.
و همینطور بزرگانمون چه در درون خانواده چه در سطح جامعه گوش شنواتر و اراده کاملتر برای اجرای ارزش خدمتون که وعده هایی که داده میشه و نیازهایی که در جامعه هست یا در درون خانواده هست انشالله بتونه
انشالله
انجام بگیره.
خیلی متشکرم دایشون عزیز شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی. خیلی ممنونم که مهمان تلفنی ما شدید. روزتون بخیر.
وقتتون بخیر باشه آقای دکتر. با شما خداحافظی
می‌کنم.
خیلی ممنونم از همه شما عزیزان. ما از نوجوانها گفتیم، از فضایی که خانواده ها باید ایجاد بکنن و از به قول معروف انگار در جهان موازیش جامعه‌ای که همه ما درش دخیل هستیم زندگی میکنیم که مثال کیان خانواده هم هست، همون اتفاق همونجا هم میفته. از نوجوانه گفتیم که باید حواسمو بهشون خیلی بیشتر باشه، اما یادمون نباشه که ما نوجوان آگاه کم نداریم، نوجوانایی که ملاحظات دقیقی دارن و صبورتر هستن برای اینکه به تحلیل بزرگتر خودشون با دقت بیشتری
گوش بکنن. تو این تصویره که با داریم میبینیم شاید تعداد زیادی از نوجوانان و نسل پنجم و ششم ما داریم میبینیم تو این اجتماعی گرده همایی بزرگ و راهپیمایی بزرگی که انجام
بله.
شده.
آقای تابان، جناب آقای دانشور، همکار محترم گزارشگرمون، اتفاقا با یک نوجوان صحبت کردن در رابطه با همین اتفاقات، همین روزها و دیدگاهش رو به نوعی ازش پرسیدن. بریم صدای این عزیز نوجوان رو بشنویم.
به نام خدا و سلام. سلام به تو هموطن گرانقدرم. گفتگویی با هممیهنان عزیز انجام میدیم در جهت حفظ آرامش، در جهت پیامی برای سلامتی همگان.
سال چندم دبیرستان هستین؟
11.
به سلامتی. امتحانا از چه قراره؟ فعلا تعطیله؟
امتحانا برای ما یه ذره زودتر از اعتکاف شروعش کردن، بنابراین چنداش برگزار شده ولی تعدادشون هم حالا کنسل شدن.
با توجه به شرایطی که این روزها اتفاق افتاد، آیا توصیه‌ای برای دوستانتون، همکلاسی‌ها، همسن و سالای خودتون، جوانان ارزشمند هموطن دارید؟
اول اینکه باید بگم که من این روزا خیلی متأثر شدم با اینکه این اتفاق افتاد و اصلا آدم نمیتونه توصیف کنه غم این اتفاق رو، چون به هر حال جوانان آینده های یک کشورن. از همه دوستان و همگی خواهش میکنم که حواسشون به آرامش و امنیت خانواده خودشون در درجه اول، خانوادهشون، خودشون و در نتیجه اجتماعشون باشه. من با اجازهتون میخوام خیلی صمیمانه به دوستای خودم بگم که
استدعا میکنم،
خواهش میکنم لطفاً تمام سعی خودتون رو بکنیم و بکنیم سعیمون رو که درگیر جو نشیم این روزا، هیجانی عمل نکنیم. معمولا با هیجان کار کردن خیلی وقتا جواب نمیده، هم در طول تاریخ این ثابت شده است، و هر وقت که با تعقل و با منطق بیشتری بخوایم پیش بریم و درگیر جو و اون هیجانی که پیش اومده نشیم، حتی نتایج خیلی بهتری هم میتونیم بگیریم و اینجوری هم امنیت بیشتری به دلهای خودمون میاد و اجتماع آرومتری داریم و انقدر فضا متشنج نمیشه. و در آخر هم یادمون باشه که مهمترین و بهترین خبری که میتونیم برای خانواده‌مون بیاریم همین خبر سالم بودنمون و سلامتیمون هستش. ضمن این که هر کدوم از ما هم وظیفه‌ای داریم که به عنوان حالا فردی که در جامعه هستیم باید اون وظیفه رو انجام بدیم. یه کارمند بانک خب وظیفه‌شون چیزیه که بهش محول شده. برای من دانش آموز وظیفه‌م اینه که درسم رو بخونم در واقع و توی اون مسیر الان هستم پیش برم و بتونم خودم رو به درجه بالاتری برسونم. و من به این معتقدم و مطمئنم که اگه هر فردی هر جایی که هست اگه در همون مقامش بهترین تلاشش رو بکنه، وقتی که من دانش آموزم اگه درسم رو واقعا خوب بخونم و برای اون تلاش بکنم، در آینده میتونم مشکلاتی که حالا به نظرم جلوی راه هم هستن یا حتی برای جامعه من پیش بیان رو به روش‌های خیلی بهتر و منطقی تری حلشون بکنم.
متشکرم از شما هموطنان گرامی، آرزوی سلامتی یکی که شما رو در دل دارم. خدا نگهدار.
آدم لذت میبره وقتی که میبینه نوجوونش، نسل‌های بعدش انقدر قشنگ صحبت میکنن، انقدر آگاه هستن. حال آدم خوب میشه و خیالمون بابت آینده این سرزمین راحت میشه. درود بر پدر و مادرهایی که چنین فرزندانی رو تربیت میکنن و خدا رو شکر که با چنین نسلی روبرو هستیم. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با خانواده‌ای به نام ایران. آقای حمیدرضا ولیان، کارشناس محترم فرهنگی سیاسی، هم دوباره به جمع ما ملحق شدن. از زمانمون استفاده کنیم و گفتگو رو بسپاریم به آقای دکتر کارگر و جناب آقای ولیان.
سپاسگزارم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند. وقت بخیر عرض میکنم. آقای دکتر کارگر، وقت ما بسیار کمه و فکر میکنم دیگه باید وقت عمل و اقدام مردم تهران در ساعت 14 در امروز. اما با توجه به اون قسمتی که شنیدیم از نوجوانان عزیز و با توجه به این که بیش از 1.5 نزدیک به 1.5 میلیون نفر از مردم ما در اعتکاف شرکت کردن امسال، 70% نوجوان و جوان بودند. عمده راهپیمایی‌های ما هم با حضور نوجوانان و جوانان، یعنی اونا اصلا شورانگیز میکنن راهپیمایی های ما رو. اگه قرار باشه ما واقعا شما به عنوان کارشناس سیاسی که تحلیل درستی از وقایع موجود دارید و یک نگاهی به فضایی که در پیش رومون هست و در اطرافمون هست، به نظرتون اگه قرار باشه ضرورتی رو، غیر از این که حالا در اقصا نقاط کشور از صبح مردم شروع کردن و راهپیمایی دارن، واقعا چه ضرورتی رو باید اعلام کرد برای اینکه افراد حس بکنن که حالا به عنوان کارشناس باید مردم در صحنه حضور پیدا کنن؟
بله، سعی میکنم کوتاه
تمام
شما خیلی مختصر جمع‌بندی بکنم عرایزم رو. خب قاعدتا بنده تحلیلگر مسائل سیاسی هستم. بله. و نگاهم نگاه سیاسی هست. همینطور. ما توی پدیده‌ها وقتی که تحلیل میکنیم میایم ضرورت و اهمیت رو از هم جدا میکنیم.
درست.
تو بیان ضرورت میگیم که اگر این کار انجام نشود چه اتفاق بدی میفتد. من میخوام بگم اگر مردم نیایند در صحنه، اگر مردم حضورشون کم رنگ باشه، دشمن به این مسیر دل میبنده. دشمن میاد سراغ این که همین راه رو ادامه بده. پس حضور مردم پایان دهنده به فتنه است. اگر مردم این آشوب، این ناامنی، این خسارت‌هایی که زده میشه به اموال عمومی، اینها رو اگر اینکه میخوان جوان‌هاشون بتونن در فضای آرام، منطقی، با آرامش به کار و تلاش و درس و پژوهششون بپردازند، حضور مردم اینجا خیلی ضرورت داره. این مقطع
درسته.
یه جا هم میگیم اهمیتش چیه.
خب
اهمیتش به اون میپردازیم که فایده این کار چیه. فایده این کار ایجاد انسجامه. فایده کار اینه که قدرت ملت ما جمع میشه و با استفاده از این قدرت مشکلات مثل یخی هستند که آب میشند.
بله.
یعنی میتونه نظام رو، مسئولین رو مصمم بکنه توی اجرای طرح‌های مهمی که دارن
و حتی اصلاح رویه‌ها.
بله بله، این اصلاح رویه‌ها نیاز به، جناب تابان تو بخش‌های قبلی بله. اشاره کردن، نیاز به جراحی داره.
درسته.
این جراحی نیاز به قدرت داره.
پشتوانه
داره، حمایت داره. وقتی که حضور مردم میاد اینجا، حمایت قوی میشه، پشتوانه قوی میشه، مجریان هم میتونن محکمتر کارهای خودشون رو انجام بدن و حتما اصلاح بخشی رویه ها بخشی از فرایند کاره. بله، بعضی جاها نیازی به اصلاح داره، و اصلاح هم با قدرت انجام میشه. ولی زمان میخوام بگم با همون نگاه پژوهشی و تحلیلی، حضور مردم در این تجمع بزرگ هم ضرورت داره و هم اهمیت داره.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از نکات بسیار ارزشمندی که در برنامه امروز مطرح فرمودید. در خدمت همکاران عزیزم آقای تابان و سکاخان فقیه هستم.
ما متشکریم از حضور شما در عزیز
در
برنامه خانوادگی به نام ایران. خیلی ممنونم، نکته‌های خیلی ارزشمندی رو گفتین، نکته‌های خیلی خوبی رو بیان کردین. من تو تصاویرم که می‌دیدم یه خانم فقیه،
بله،
اتفاق خیلی جالبی که افتاده بودیم که ما دیدیم که مردمی که آمده بودن قرآن در دستشون بود.
چون می‌دونید در چند روز بعد آره چون... و خیلی از شهرهای دیگر چنین تصویری
آره
مشاهده کرد.
چون حد که حرمت‌های بی‌شرمانه و وقیحانه‌ای شد به اماکن مقدس، امامزاده ها، مساجد آتش زدن، قرآن ها را به آتش کشیدن، همینطور شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که خواسته بود از مردم فهیم و همیشه در صحنه که وقتی که میان توی این تجمع بسیار بزرگ حتما با خودشون قرآن همراه داشته باشن. ما اون سر دنیا یک اتفاقی میافتاد و یک اسلام ستیزی میومد قرآن رو با آتش میکشید، کل ایران بالا میشد. الان هم همین اتفاق افتاده و با این حرکت نشون خواهیم داد که ایرانی در هر شرایطی پایبند به اعتقادات دینی خودش، ملی خودش هست و هیچ اتفاقی نمیتونه ما رو از اینها جدا بکنه و اونها رو از ما جدا.
بر شما آقای تابان بسیار ممنونم، از جناب آقای دکتر کارگر، کارشناس مسائل سیاسی که همراه برنامه امروز خانواده‌ای به نام ایران بودند. استفاده کردیم از صحبت‌های شما. جناب آقای ولیان کارشناس محترم فرهنگ سیاسی، افتخاری بود همراهی با شما در این برنامه و ممنون از همه شما دوستانی که حتی این لحظه های پایانی خانواده به نام ایران هم در کنار ما هستید. وعده همه ما که در تهران هستیم امروز ساعت 14 در میدان انقلاب هست، در سراسر ایران این اتحاد پرشکوه رو به نمایش گذاشتیم و میگذاریم، تصویرش به دست ما رسیده، صدای شما عزیزان رو شنیدیم و انشالله که خود ما همین فرصت رو داشته باشیم و این توفیق رو که همدل و همراه با شما در تهران میدان انقلاب حضور داشته باشیم. از دو بزرگوار خداحافظی میکنم، ممنونم از همراهیتون و این لحظه های پایانی همچنان با خانواده به نام ایران در کنار شما هستیم. وحدت رمز پیروزی ماست،
همان گونه که رهبر عزیزمان فرمودند وحدت خود را حفظ کنید، چرا که ملت متحد و یک پارچه بر هر دشمنی فائق می آید.
شکوه نام بلند تو جاودان بادا، فروغ مهر تو روشنگر جهان بادا، ز خاک پاک و گهرخیزت ای بهشت زمین، زمین دلکش تو رشک آسمان بادا.
این برنامه به عشق ایران
و به احترام تک تک شهیدان این خاک
تقدیم شد به شما،
شما که خانواده ای هستید به بزرگی ایران.
ای با شکوه مغرور، ای تکیگاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آجم آن دمی که به خاک تو بیافتم. ایران ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باقر، ایران نبینم از پر
خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. افق آفتاب،
در آغاز توی آنچنان که در پایان تو هستی، آغاز و پایان که تو باشی چه غم از میانه راه. مهربان خدای همیشه و هنوز، سلام. به نام نامی دوست که هر چه هست از اوست. سلام به شما همراهان و همسپاران لحظه های ناب نیایش، ظهر شما بخیر. ای همیشگی ترین نفس، آغاز توی، پایان توی، ای همه جانم همه تو. الهی توکلم تویی،